سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 26 شهریور سال 1359 شمسی مطابق با 7 ذی‌قعده سال 1400 قمری، جلسه 33.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن صلى على أدائهم أجمعين. بحث ما راجع به خوف و دین بود. و در این جهت بحث شد که بیم از مرگ از رذایل اخلاقی است. ولی بیم از اعمال زشت و گناهان و جنایاتی را که انسان مرتکب می شود و در رابطه با مرگ بیمش از اعمال زشت خودش هست، این بیم نیکوست و ستایش شده است. در این رابطه بود صحبت شد، در این جهت که بیم و خوف، خوف در اسلام و در مکتب‌های الهی، خوف ممدوح داریم که ستایش شده است، در مقابلش بیم‌هایی که مذموم است که از او گذشتی. برای نمونه چند روایتی را در جلسه گذشته خواندم، آخر جلسه، که حتی به قدری نسبت به خوف، خوف ممدوح ارزش قائل شده است اسلام، که در روایات دارد لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن مؤمن نیست تا اینکه دو حالت روحی در او باشد، یکی حالت بیم و دیگری حالت امید، که اگر این دو حالت نباشد مؤمن نیست. لذا مقدمتاً برای این که بیم ممدوح روشن شود که چی، راجع به خود بیم من صحبت میکنم. این مسئله ای را که عنوان میکنم که اینقدر ارزش دارد، یعنی بیم، و همچنین رجا که جزء مباحث آتیه و آینده ماست، اینقدر به او ارزش دادن در اسلام و در مکتب‌های الهی، این از چه پیدا می شود و چه چیز از او پیدا می شود. لذا تحت این عنوان امشب ما بحث می کنیم بیم و امید، هر دوی اینها. در دو رابطه علم و عمل. خوف و رجا این دو یک رابطه دارند با علم و بینش و شناخت و یک رابطه دیگری اینها دارند با اعمال انسان. همیشه بیم و امید یعنی خوف و رجا اینها منشأشان بینش، علم و شناخت است، یعنی سبب پیدایش بیم و امید، خوف و رجا بینش است، علم است، شناخت است. در رابطه علمی این چنین است، لذا ما در مکتب اسلام میبینیم دارد انما یخشى الله من عباده العلماء. چه کسانی اینها بیم از خدا دارند؟ کسانی که از علما هستند، یعنی در رابطه علمی قرار میگیرند، یعنی منشأ خشیت، که خشیت قسمی از بیم است که بعداً من فرق بین خوف و خشیت را میگویم. خشیت قسمی از خوف است، خوف خاصی، یعنی بیم خاصی. انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیه شریفه میگوید این بیم خاص در ارتباط با علم است، با بینش است. یا در روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می فرماید رأس الحکمه مخافت الله، اون چیزی که سرآمد دریافت حقیقی از جهان آفرینش است عبارت است از بیم از خداوند. رابطه بین حکمت که عبارت از شناخت و دریافت واقعی و حقیقت اشیاء است با خوف، با بیم. در روایت دیگری که از پیغمبر اکرم نقل شده است حضرت فرمودند من عرف الله خاف الله، کسی که شناخت نسبت به خداوند داشته باشد بیم از خداوند دارد. باز بحث رابطه بین دین و شناخت است. از جملاتی است که امام زین العابدین صلوات الله علیه فرماید در صحیفه سجادیه باشد ظاهرن سبحانک عجبن لمن عرفک کیف لا یخافک. شگفت از این دارم نسبت به کسی که شناخت نسبت به تو داشته باشد چگونه این از تو بیم نداشته باشد. باز رابطه بین شناخت و بیم مطرح است. گفته می شود که بیم و خوف و همچنین رجا و امید هر دوی اینها معلول شناخت هستند، معلول بینش و علم هستند. در بیمهای ممدوح که بعد بحث میکنیم همه اونها این چنینن که اینها در رابطه با شناخت هستند. کسی که بیم نداشته باشد نسبت به شیئی که اقتضا دارد از او بیم داشته باشد، جهتش این است که شناخت نسبت به او ندارد. قانون علمی هم این چنین است، از چیزی که مقتضی این که بیم از او داشته باشد انسان، اگر انسان بیم نداشته باشد ما کشف میکنیم که این شناخت نسبت به او ندارد. همانطور که زین العابدین صلوات الله علیه فرماید که عجبا لمن عرفک کیف لا یخافک، میگوید شناخت نسبت به خدا دارم و این بیم از خدا ندارد. نه، معلوم میشود شناخت ندارد، چون اگر شناخت داشت یعنی اگر علت نیامد معلول مسلم بعدش آمدنی بود. بنابراین در رابطه علمی نسبت به بیم و امید، خوف و رجا این چنین است که اینها مسبب از شناخت و بینش هستند. و اما در رابطه عملی همیشه خوف و رجا است که اینها علت پیدایش عمل هستند. عمل همیشه ناشی است از خوف و رجا. دقت کنید ترتیب را. بینش علت است و سبب است برای خوف و رجا. خوف و رجا علت است از برای عمل. به این ترتیب پیش میاد. خوف یعنی بیم علت و سبب عمل است. شما اگر دقت کنید در صفات پسندیده‌ای که در رابطه با خوف است، می‌بینید خوف سبب اونهاست. مثلا ورع، یکی از صفات پسندیده نسبت به مؤمن، یک فرد الهی، ورع است. ورع که عبارت از اجتناب کردن انسان از اعمالی که اون اعمال در مکتبش حرام است، پرهیز از محرمات. اون حالتی را که روح به خود می‌گیرد در ارتباط با ترک محرمات، این حالت گفته می‌شود حالت ورع است. چه می شود که انسان یک چنین حالتی پیدا می کند که از محرمات الهی چشم پوشی می کند؟ علتش خوف است، بیم است. اگر خوف نباشد، بیم نباشد، پرهیز از محرمات نخواهد. یا مرتبه بالاترش تقوا. تقوا یک مرتبه بالاتری از ورع است. تقوا یعنی پرهیز از محرمات و پرهیز از مشتبهات، یعنی از اعمالی را که انسان نمی‌داند چگونه است، وضعش روشن نیست از نظر او در رابطه با مکتبش. اگر پرهیز از مشتبهات هم کرد برای این که نکند دستش آلوده شود به محرمات، یک چنین حالت روحی در او پیدا شد که از اعمال مشتبه هم چشم‌پوشی می کند اضافه بر محرمات، که گفته می شود حالت تقوا، که امر وجودی است نه عدمی، چون حالت روحی است، ورع هم حالتی است روحانی، صرف ترک نیست، که این بحثی است جای خودش. باز منشأ این عبارت از همون خوف است. سطحه خوف که بالا برود در رابطه با عمل هم انسان این چنین می شود، که باز اون هم در ارتباط با بینش است. یه دقت کنید، چون همه با هم پیوسته هستن. سطح بینش که بالا آمد، خوب سطحش بالا میاد. قهرن در رابطه با عمل هم اثر دارد. در یک حد از بینش که قرار گرفت، یک حالت خوف در یک درجه خاصی برای او پیدا می شود. در حد این درجه یک حالت روحی در رابطه با عمل پیدا می شود، که اولین مرحلش ورع است، پرهیز کردن از محرمات. سطح بینش بالا رفت، شناخت قوی‌تر شد، خوف قهرن و بین فتحش بالا میاد، یعنی اون انفعال روحی، اون تأثیر روحی بیشتر میشود. قهرن در رابطه با عمل یک حالت دیگری پیدا میکند قوی‌تر از حالت ورع، و او حالت تقوا است که از مشتبهات هم پرهیز می کند. باز یک حالت سعودی دیگر می رسد به صدق. صدق یک حالتی قوی تر از حالت تقواست نسبرای روح، که عبارت است از اون حالتی که روح دارد، از اعمالی که مباح است. دقت کنید، مباح است، یعنی اشکال ندارد در مکتب انجام بدهد. از یک گروه از این مباحات دست می کشد، چون می بیند ممکن است به این مباحات عمل کند، دستش آلوده شود به مشتبهات. که اگر دستش آلوده شد به مشتبهات، اونجا خطر این جهت هست که دستش آلوده شود به محرمات. یک گروه از اولیاء خدا رو که انسان شرح حالشون رو میبیند نسبت به بعضی از مباحات، اینها برخوردشان برخوردی نیست که عمل کنند بهش. مباح یعنی اشکال ندارد. اینها چون حالت صدق دارد روحشان، و این حالت صدق در رابطه با خوف آنهاست، و خوف آنها در رابطه با بینش و شناخت آنهاست. سطحه بینش و شناخت بالا رفته است، به مرزی رسیده است که یک حالت خوفی در نفس پیدا شده است که در ارتباط با این حالت خوف، این به حالت صدق در رابطه با عمل است. در اینجا گفته می شود که صدق در پی دارد تجرد در خدمت را، تجرد در خدمت چیست؟ این تا حدی روشن می کند مسئله معنای صدق را. اینها در رابطه با اعمالشون در این عالم هیچگاه بنا نمی کنند خانه ای را، آشیانه ای را، سکنایی را که درش سکونت نمی کنند. یعنی چه؟ می داند که این رفتنیست از این عالم، خانه بنا نمی کند که بیش از حد معمولیش که یک انسان درش زندگی کند، خانه آنچنانی بنا نمی کند. از اموال دنیایی ذخیره نمی کند مالی را که او مصرف نخواهد کرد در این عالم در ارتباط با بودش در این عالم. اینها رغبت به دنیا پیدا نمی کنند به طوری که از خدایشان منصرف شوند. و بالاخره اینها هیچ یک از نفسهایشان را در غیر راه خدا صرف نمی کنند. این حالت عبارت از حالت تجرد در خدمت الله. این حالت حالت صدق است و منشأ این حالت خوف است و منشأ خوف اونها شناخت اونها نسبت به الله است. بنابراین خوف و رجا هر دو در دو رابطه علمی و عملی هستند. در رابطه علمی اونها معلول علمند، معلول شناختند، معلول بینش انسانند. در رابطه با عمل انسان اینها علت پیدایش اعمال هستند، اینها سبب عمل و تقش عمل هستند. این که در روایت دارد لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفاً راجیا، مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه این دو حالت روحی درش باشد، بیم و امید. که ما در بیمش بحث میکنیم، اگر بیم در او نباشد مؤمن نیست. اگر معلول نبود کشف می کنیم علتی در کار نیست، شناختی ندارد. می شود که معلول نباشد و بگویی علت هست؟ این از نظر عقلی محال است. هنگامی که علت وجود پیدا کند معلول باید باشد. اگر معلول نبود علت نیست. اگر خوف و بیم نباشد در انسان، بداند که شناختی ندارد. بنابراین این که روی خوف و رجا در مکتبهای الهی به خصوص در اسلام زیاد تکیه شده و ارزش قائل شده است، جهتش این است که دو رابطه این چنینی دارد. اما اقسام خوف ممدوح، بیمهایی که از آنها ستایش شده است، یک بیم از عظمت و کبریایی الله است، بیم از خدا. دوم بیم از اعمال زشت و جنایاتی را که انسان مرتکب می شود. سوم بیم از هر دو. بنابراین خوف ممدوح دو خوف است، خوف از خدا و خوف از عمل زشت، که همون خوفی بود که در رابطه با مرگ ما مطرح کردیم که بعد بحث میکنیم. و قسم سوم ترکیب شده از دو قسم اول است و الا ما دو خوف بیشتر نداریم که ممدوح است: خوف از خدا و خوف از اعمال زشت. اما خوف از خدا، نسبت به خوف از خداوند ما دو خوف بیشتر نداریم که ممدوح است: خوف از خدا و خوف از اعمال زشت. اما خوف از خدا، نسبت به خوف از خداوند یعنی خوف از عظمت او، از قدرت او، از کبریایی او، از عزت او، خوف از عظمت خداوند درش بحث خوف از مکروه نیست که در گذشته اشاره کردم. انسان ممکن است که دستش آلوده به هیچ عمل زشتی نشود، هیچ معصیتی انجام ندهد، اما از خدایش خائف باشد. چگونه؟ گفتیم منشأ پیدایش خوف عبارت از بینش و شناخت است. با توجه به این جهت ممکن است انسان بدون اینکه دستش آلوده به عمل زشتی شود، در رابطه با شناختی که نسبت به الله دارد این بیمناک باشد، خائف باشد. یک مثالی بشری بزنم. نسبت به شخصیت‌های مقدس از نظر ما در انسان‌ها اگر انسان برخورد کند دفعتاً، من این که اینطور ترسیم می‌کنم برای اینکه خوف از عظمت روشن شود، فرض کنید از این محل خارج بشه، انسان وارد کوچه بشه، همین که بپیچد یک مرتبه مواجه بشه با اولین شخصیت اسلامی، پیشوایش را ببیند، چه حالتی بهش دست میده؟ این حالت، حالت بیم است، خوف است، با اینکه هیچ عمل زشتی هم مرتکب نشد، خیلی هم معدد میرفت، یک مرتبه مواجه میشه، تکان میخواد. از چه اش ترسیدی؟
اینجا خوف خوف عظمت است. در حدی درک کردم عظمت او را، مواجه که میشم باهاش این چنین حالتی پیدا میکنم. اما اگر یک طفلی باشد اصلا شناختی نداره، برخورد به او بکند فرقی نمیگذاره بین او با انسان دیگر، لذا خوف از عظمت در رابطه با شناخت و هیچ مسئله عمل زشت مطرح نیست. دقت کنید، چون قسم اول رو میخوام تشریح کنم، خوف از عظمت هیچگاه ملازم نیست با خوف از عمل زشت. اینها رو جدا کنید از هم. خوف از عظمت خوفیست، بیمیست، و خوف از عمل زشت بیمیست. لذا اولیاء خدا رو که میبینیم، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها همشون خائفند به یک معنا. خوف خوف عظمت است، بیناکن از خداوند. هرچه سطحه شناخت و بینششون نسبت به الله بیشتر شود، سطحه خوف بالا می رود، این بین بیشتر می شود. لذا شما به آیات قرآنی که نگاه کنید می بینید همین معنا را ترسیم می کند با جملات مختلفه. فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کسانی هستند که هرگاه یاد خداوند بکنند، نام خدا برده شود، اینها دلهایشون حراسان می شود. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خوف مقام ربه، درک عظمت، بیم در رابطه با این درک عظمت است. یا در آیه دیگر، ولی من خوف مقام ربه جنتا. کسی که خوف عظمت دارد، مقام و مرتبه پروردگارش را دریافته است، دو بهشت دارد. تمام این آیات جهتی را که هدف گیری کرده اند، مسئله خوف عظمت، یعنی بیم از اون کبریایی حضرت حق است. درک عظمت خداوند کردن. روایت از پیغمبر اکرم است، می فرماید انا اخوفکم من الله، من از همه شما بیمم بیشتر است از الله.
نعوذ بالله در رابطه با عمل است؟ نه،
در رابطه با شناخت اوست. چون من شناختم نسبت به الله از همه انسان‌ها بالاتر است، لذا بیمم هم بیشتر است.
گرچه
از نظر شناخت نسبت به الله و درک عظمت الله، ما سه جور شناخت داریم. یک، شناخت تقلیدی. دو، شناخت علمی. سه، شناخت کشفی. اما شناخت تقلیدی مثل این است که انسان دست فرزندش را بگیرد یا یک کودکی نگاه کند ببیند بزرگترهایش با یک انسانی که مواجه می شوند نسبت به او کرنش می کنند، جمع جور می کنند خودشون رو. و دیگران هم هی به این کودک بگویند که این انسان در یک مقام بلند و رفیعی است از انسانیت. این از نظر عظمت طرف. برای اینکه خیلی مطلب سطحش پایین بیاد که روشن بشه، در ارتباط با جهات دیگه مثال بزنم. مثلا فرض کنید یک بچه کوچکیست، گزندگان را در این ارتباط من خوف رو مطرح کنم که خیلی روشن شود. گزندگان را اصلا نمی داند، فقط بزرگترها را می دونه، به این که تا یک تونه عقربی فرض کنید در میاد اینها می کشن کنار. آی عقرب اینم هم همجور تقلید میکنه از اینا، میدو کنار. آی مار، هم نمیدونی مار چی. یه بیمی در دلش میاد، خوفی میاد، اما در ارتباط با شناختی تقلیدی. این مثال بود بدم در این ارتباط، ولی در ارتباط با خوف عظمت، این که بزرگترها رو ببینه که اینها نسبت به یک انسانی کرنش میکنند و از او خائفند، خیلی خودشون جمع میکنند. دوم، خوف علمی است. خوف علمی این که انسان در رابطه صرفاً در رابطه با عقلش دریافت کند مطلبی را فقط این
در حیطه ادراک است، ادراک عقلی است. و تا حدودی نزدیک به حس است. در اینجا گفته می شود این خوف، خوف علمی است. مثلا فرض کنید این از نظر علمی به دست آورده است که زهر مثلا کشنده است، به این مقدار. در اینجاست که خوفش از او خوف علمی است، اما حسی به معنای واقعی نیست. مثل این است که از نظر علمی به دست آورده است که سرکنگبین صفرا را برطرف می کند، اما این هنوز نیاشامیده است تا این را حس کند که صفرا را برطرف می کند. لذا اینجا خوف در رابطه با شناخت علمی است، اما خوف در رابطه با شناخت کشفی، اونجایی که از راه تهذیب نفس این دلش دریافت کند عظمت حق را، نه از راه علمی که جهان را جهان آفرینی است. چرا؟ چون مصنوع بدون صانع نمی شود، امثال این حرفا. نه، از راه برهان وارد نشده، بلکه از راه چشم، یعنی تهذیب نفس، دلش دریافت کرده است. انبیا و اولیا خوف عظمت دارند و منشأش شناخت کشفی که آنها دارند، که بالاترین و با ارزشترین شناخت هاست. لذا که وقتی نقل می کنند حالات اونها را، در رابطه با خوف، خوف از خداوند، اون چنان حالاتی دارند که چه بسا از نظر ما غیر عادی بیاد. ما فکر میکنیم چرا علی علیه السلام در دل شبهای تار وقتی به نماز مناجات و دعا میستاد یک چنان قشبهایی داشت؟ این چه بود؟ این در رابطه با شناخت علی علیه السلام است. شناختش در مرتبه است که اثرش یک چنین خوفی است. او درک می کند به معنای واقعی در حد بشری عظمت الله را. گرچه هیچ انسانی نمیتواند درک کند عظمت خداوند را اونطور که هست. چرا؟ چون عظمتش بی پایان است، نامحدود است. هیچ بشری نمیتواند قدرت الهی را
اونطور که واقع است درک کند، یعنی ظرف وجودش او را بیارد،
چون محدود نامحدود درش نمی گنجد هیچگاه. بله،
افراد از نظر ادراکاتشان مختلف هست، پیش می رود انسان. از نظر علمی می تواند به این مقدار درک کند، از نظر علمی نامحدود است، اما از نظر کشفی نامحدودیت او را جانش بچشد. چون این قطره باید برسد و ملصق شود به اون اقیانوس نامتناهی، وقتی که رسید خودش نیست می شود. لذا گفتند که نمی شود به این که انسان اون طور که عظمت حق در اون قوت و شدت هست دریافت کند، چون دریافتش مساویست با این که قالب تویی کند و به لقاء از راه برسد، غیر از این راهی نیست. اما فرق بین خوف و خشیت، خوف عبارت است از بیم، یعنی همون تعلمی که روح در رابطه با چیزی پیدا می کند که در گذشته معنا کرد. اما یک قسم از تعلم خاص عبارت از خشیت است، اونجایی که در رابطه با درک عظمت باشد. اگر در رابطه با درک عظمت بود، یعنی این بیم آمیخته به مسئله این جهت بود که بزرگ داشت انسان نسبت به اون چیزی که از ناحیه او این حالت برای روحش پیدا شده است، یک حالت بزرگ داشتی هم آمیخته بود با این بیم که ما خوف عظمت گفتیم، میگویند این خشیت است. بعضی میگویند غالبا هم منشأش علم است، ولی این رو در مفردات راغب میگه. بله غالبا نیست، منشأش باید گفت بینش و شناخت است، و بینش و شناخت اقسامی دارد که من گفتم در اون رابطه باید تقسیم بندی کرد. لذا خشیت را در بینی استعمال می کنم که یک چنین حالت بزرگ داشت در انسان باشد. خوف آمیخته به تعظیم، در آیات قرآن هم شواهدی هست. الذین تبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینهایی که رسالتهای الهی را به بشر میرسانند و اینها بیم از خدا دارند و از هیچ چیز اینها بیم ندارند جز خدا. اینجا یعنی هیچ چیز در نظر اینها بزرگ نیست و بزرگ نمی دارند جز الله را. یا در جای دارد یخشان الناس که خشیت الله او اشد و خشیه، شما از مردم می ترسید همونطور که از خدا می ترسید، بلکه شدیدتر، یعنی بزرگ می دانید شما مردم را و بیم دارید از اونها. یا وقتی که باز برای انسانهایی که اینها به مقام خشیت رسیدن دارد رضی الله عنهم و رضو عن ذالک لمن خشی ربه، خدا راضی شد از اونها، اونها راضی از حق. این دو حالت یعنی رضای الله و رضای تو به رضای الله، این برای چه کسی است؟ برای کسانی که خشیت نسبت به رب داشته باشند. حتی در جاهایی را که خشیت در قرآن استعمال شده، این معنای آمیختگی به تعظیم هست، خشیت املاق که اونجا هم دارد. نمیخواییم ما رسیدگی کنیم به این لغت در قرآن که مصرف شده، بنابراین این هست. ولی من فکر میکنم یک چیز اضافه هم نسبت به اولیا هست که اینها خشیت نسبت به حق دارن، بیم عظمت است در رابطه با عظمت الله، ولی بیمشون آمیخته با مهر به الله است، دوستی نسبت به خدا، که این یک مطلب دیگری است. اینها بیم از خدا دارد، بیمشون هم از عظمت الله هست، درست است، از کبریایی اوست، از قدرت اوست، از عزت اوست، اما این بیم آمیخته با حب به الله هست، دوستی به خدا هست. چون چه بسا ممکن است انسان به ذهنش بیاد اونجایی که بیم هست مهر نیست، محبت نیست، عشق نیست، و حال این که این چنین نیست. اینها بیمناکند از عظمت و بیمشون آمیخته به مهر نسبت به الله هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و رزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين و
مشف مرضى المسلمين وعد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.
استعمل شيحا وخذا وخذا ما
الصلاة على المضلل
أنت نام أنت نام.